اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل
فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ادامه درس سوم بودیم. معتبرترین حکمای سوفسطایی پروگاروس پروگوراس است که به سبب تبحر و حسن بیانی که داشت جوانان طالب به صحبتش بودند و بلند مرتبهش می دانستند، ولیکن چون نسبت به عقاید مذهبی عامه ایمان راسخ اظهار نمی کرد عاقبت تبعیدش کردند و نوشته هایش را سوزانیدند. عبارتی که در حکمت از او به یادگار مانده این است که میزان همه چیز انسان است. این حرف از این آقا یه حرفی مونده در حکمت که میزان همه چیز انسان است. این جمله را بعدن شیخ الرئیس و دیگران هم تعقیب کردند و از او استفاده درست کردند، اما بعضی ها نتونستند به درستی این کلمه پی ببرند و تعبیرها و تفسیرهای ناروایی کردند. شیخ الرئیس و دیگران که از او استفاده درست کردند، اون جمله رو اول عرض کنید که بعد برگردیم این حرف ما چی بوده. اونا میگن چیزی اگر ارزش داره چون در خدمت انسانه ارزش داره. این شیئی که الان دست منه چه ارزشی داره؟ به چه کار میاد؟ بریم نونوایی چند تا نون به ما میدن؟ بدیم قصابی چقدر گوشت به ما میدن؟ بریم فرش بروشی چند تا فرش به ما میدن؟ سلام میدن. یه عینک به چه کاری کی میاد؟ یه کسی هست که براش خیلی ارزشمند هستن کسانی که برای این متاع ارزشی قائلند. شما میگید بدیم نونوایی به ما چند تا نون میدن در مقابل این؟ بدیم قصابی چند کیلو گوشت به ما میدن؟ یکی سیاست میگه آقا گوشت و نون میخوام چیکار کنم؟ من چشمم در دید مشکل دارم، این خیلی ارزش داره. چند تا نون میدن یعنی چی؟ یه وقتی کل نونوایی رو به ما میدن ما یه عینک عوض نمیکنیم. برای اینکه این برای من خیلی ارزش داره. کسی که نابیناییش از دست داده، کسی که شنواییش از دست داده، پس معلوم شد که باید از انسان‌ها سوال کرد که این چند ارزش داره و کی به کارش میاد. نوبت قبل یه مثال زدیم، مثلا از کسی بپرسن زمین متر چند، نمیده ما رو نگاه میکنه. آقا شما تو این منطقه تو خرید فروش و معاملات هستید، زمین متر چند؟ میگه کجا زمین متر چند؟ به یه کسی که اطفروشی بلده، سوانفروشی بلده، بهشون میگن که اون پشت کوز زمین هست متر که متر که هکتاری فلان قیل، میگه چه به دردم میخوره، شما 10 هکتار زمین رو به من بدید به چی میارزه؟ هیچ. به همون کشاورز بگن گذرخان زمین متر 1,000,000 تومانه. جدی؟ زمین متر 10,000,000 تومان، یه مغازه 1,000,000,000، 2,000,000,000. چه خبر مگه زمین چقدر مگه؟ بنزین این فرشه. او مو اینقدر اطراف زراعتمون از این زمین ها مونده کسی حوصله زراعتش نداره. معلوم شد که از انسان ها باید سوال کرد که زمین کجا متر چند. این یه ارزشه. این سخن، این که بگیم، این تعبیر که آمده میزان همه چیز انسان است، الانسان یکیل و کل شی، انسان هر چیز را کیل میکنه، پیمانه میکنه، ارزش براش تعیین میکند. این یه جمله حرف عقلایی خوبیه. در رشته تحصیلی امروز شما کدوم رشته را بها میدید؟ فرزندتون، دانشجویتون، پسرتون، محصلتون در مشاوره میگید که رشته انتخاب بکنم؟ بالاخره یه معیارهایی تو ذهنتون دارید، بر اساس اون معیارهایی که دارید یه جوان را در رشته تحصیلی مشاوره میدید، کمک میکنید. این فرمایش خوبی است، ولی متاسفانه حرف افتاد دست کسی که از او بد برخورد کرده، و اون اینی که پس معلوم میشد چیزی ارزش ذاتی نداره. اونو از این بر اون استفاده کردن که چیزی واقعیتی نداره. هرچی که انسان بهش روی میکند یه بهایی پیدا میکنه، و اگه انسان به او روی نیاره ارزشی نداره. معلوم میشه اصلا چیزی در دنیا بها و ارزشی نداره، نه اصلا واقعیتی نداره در عالم. متاسفانه حرف افتاد دست کسی که نتونسته این جمله رو درست هضم کنه. به ناچار اینی که میزان همه چیز انسان است، یعنی چیزی ارزش ذاتی نداره. فرش بهایش چیه؟ اگه انسان به کارش میاد خوبه، اما اگه یه آدمی پیدا نمیشه گروه به کار بگیره، هیچی نمیاد. وقت اینو بهانه کردن بگن در عالم ما اصلا واقعیتی نداره. همه چیز شما میگید این ارزش داره. کم کم گفتن شما میگید که این واقعیت داره. ما گفتیم که این قالی چند میارزه، برای اینکه از انسان‌ها چقدر از او بهره برداری میکنن، پس یه ارزش ذاتی نداره. مثلا اون آقا گفته که این اصلا واقعیت نداره. ببین حرف از کجا به کجا بردن، ببین حرف از کجا به کجا بردن. ما گفتیم که این صندلی ارزش اولیه ذاتی چنی نداره. یه وقتی میگن آقا این زایاتی بذارید کنار، بذارید کسی تو خونه ما نمیخوره، اون میگه اصلا واقعیت نداره. نه آبا، این واقعیت داره، صندلیه، میزه، فرشه، عینکه، واقعا این چیزیست. این جمله را که انسان یکیل و کل شی، انسان میزان ارزش گذاریست، میگن اصلا واقعیت نداره. نه آقا، گذرخان قم زمین هست، واقعیت هست، اما چقدر میارزه ببین کیا به کارشون میاد. یه عده که اونجا کار کاسبی از اونها میاد، خب برش ارزش قائلن. یه کسی که نخیر بیل و مزرعه و گاواهن و تراکتور و زراعت ازش میاد، خب مغازه گذرخان چه به درش مخوره، و امثال این و امثال این. این است که این جمله تکرار میکنم، عبارت میخونیم که ما اگر بگیم چیزی ارزش ذاتی نداره مگر اینکه در خدمت بشریت باشه، بشریت به او ارزش میده، روی کرده انسانی به او ارزش میده. مثل اینکه مثال دادیم الان، شما فرزندتون رفته دانشگاه، محصل دانشجویتون اومده از شما مشاوره بگیره که من میخوام دانشگاه امسال چه رشته قبول کنم، چه رشته بزنم، شما جواب مشاوره چی بهش میدید؟ معیارتون چیه؟ اگه از من بپرسه میگم یه رشته بزنید که امروز دردی از دردهای جامعه را حل کنید، یه گره ای از گره زندگی مردم باز کنید. شما مهندس کشاورزی بشید یا پزشک بشید یا دامپزشک بشید یا رشته های دیگر درس بخونید، بنا نیست برای کسی مفت کار کنید. تو هر رشته بالاخره درآمدی داره، زندگی تو رو اداره میکنن. تو هیچ رشته بنا نیست برای مردم مفت کار کنید، اما یه رشته انتخاب کنید که امروز اون کار تو جامعه زمین مونده. مثلا من به طلبای حوزه میگم که امروز جوانهای ما در دنیا تشنه معارف در قسمت اصول اعتقاداتن. امروز حتی جهان سیاست هم ملتفت همین معنا شده، از جهل مردم استفاده کردن، از بیخبری از توحید قرآنی، از معارف قرآنی، از ولایت قرآنی مردم بیخبر نگر داشتن، داعش را انداختن. این تکفیری ها و این داعشی ها منشأ پیدایششون جهل از ولایت، جهل از توحید قرآنیه. ولی من تو حوزه باشم و طلبه باشم میگم این رشته درسی امروز تو حوزه بیشتر رواج بدید، منبر هم میرید، تبلیغ هم میرید، بیشتر جوانها را به اصول دین آشنا بکنید، افکارشون اعتقادن و برهانن روی کنن به ولایت امیرالمومنین. ریشه این تکفیری ها و وهابیین بیخبری از این دو بخش معارف قرآنیه، توحید را نفهمیدن، ولایت را نفهمیدن و امثال این و امثال این. اما اینو متاسفانه از او بعد بهره برداری کردن. تفصیل دادم قصد دارم
هستش حالا هم درسته کلیتی این عنوان هست که ملاک ارزش گذاری همه اشیا و انسان باشه. مثلا یه سنگی اگر مثلا توی جزیره ای که حالا شاید انسانی هم اونجا نمیره، بگیم این ارزشی نداره یا
ارزش ذاتی نداره؟ ما در نظام عالم هر چیز در مرتبه وجودی خودش خودش باشه خوب است. من در نظام عالم کسی به من کاری نداره، من خودم وجود دارم خوبه.
خلقتش چیز نمیشه که نه. پس به درده چون انسان نمیخوره خدا رو
خواهی چیز هم خب البته اون یه بحث دیگر داره که ما در دیدگاه کلی خلقت الافلاک لعجلک، همه ی وجود نظام عالم در خدمت انسان، به گونه ای در خدمت انسان، ممکن است به واسطه ها باشه، به ده واسطه باشه. اون سنگ یه تأثیراتی در فرض کنید آب دریا داره، آب دریا تأثیرات جای دیگه داره و جای دیگه داره، ممکنه به 20 واسطه به خدمت من میاد. در نظام عالم چیزی این هست، چیزی منهای انسان اصلا وجه خلقت نداره، همه موجودات در خدمت انسان. خلقت الافلاک یعنی به تعبیری بفرمایید خلقت کل موجودات را لعجلک، ولی نباید به تو انسان که رسید خلقت را لعجلی، تو انسان برای اینکه موجودی الهی بشوی، این قوه و استعداد تو بالفعل بشه خلق. این کلیتش.
یا میتونیم بگیم که انسان هنوز
توان
بکارگیری
اونو
نداشت،
مثلا یا هنوز بالفعل خدمت من نیومده، یا من نتونستم او رو به کار بگیرم، یا هم اکنون به کار من مشغوله. مثلا اون جنگل هم اکنون به کار من مشغوله، ولی هم ممکنه به ده واسطه است. به تفسیر این عبارت رو چنین کردن که در واقع حقیقتی نیست، متاسفانه کج رفتن. این عبارت را که میزان همه چیز انسان است رفتن تفسیر کردن، جمله گفتن حقیقتی وجود نداره. نه این که ما تعبیر اون این است که عذر میخوام تکرار میکنم چون بعضی کلمات تکرار بکنیم که بمونه. مدرسه ی حرف زدیم گاهی معلم به شاگردا که نگاه میکنه یک کلمه حرف گاهی میگه همجور رد چیم، بعضی موارد خیال میکنه که باید تکرار بشه که حرف بمونه. ما میگیم ارزش ذاتی نداره لولا انسان. اونا گفتن اصلا واقعیت نداره. ما نوبت قبل مثال دادیم، گفتیم یه گوسفند خوبه یا یه سگ خوبه، کدومشون خوبه؟ نظام کره زمین بود، یه دونه سگ بود، این بد بود؟ به کی صدمه میزنه؟ کمون که به کی نفعی داره؟ برای خودش که موجود است خوب است، وجود بهتر از عدم است. همین یک کلمه مونده، یک کلمه مونده، و اون این است که وجود بهتر از عدم است و الا هیچ خدمات متقابلی برای کسی نداره. ما گوسفند پذیرایی میکنیم، یک روز او هم به ما بهره‌ای داره، شیر میده، از گوشتش استفاده میکنه، از پشم استفاده میکنه، و همه موجودات اینجوره. یه وسیله نقلیه ماشین رو شما به او خدمت میکنید، بنزین بهش میدید، روغن بهش میدید، دست انداز بیرحمی نمیبرید، چه نمیکنید چه نمیکنید، او هم تو را خدمت میکنه یا تو را مقصد میرسونه. یه خدمات متقابلی داره شما با وسیله نقلیتون، و همینجور به همینجور. ولی متاسفانه اونا در مقابل گفتن در واقع حقیقتی نیست، چه انسان برای ادراک امور جز حواس خود وسیله نداره. اینا گفتن که انسان میزان هست و انسان هم جز حواس، حواس ظاهره، همین حواس پنجگانه، انسان ادراک، قوه ادراکی دیگری گفتن ندارد. ما بعدا با اینا دعوا داریم، چرا انسان قوه دیگری نداره؟ انسان قوه خیال داره، انسان قوه عاقله داره، همه چی نمونه با چشم ببینیم. عقلمون اموری را در میابد که ما به گوشمون نشنیدیم، به چشممون ندیدیم، به حواس ظاهرمون. زیرا که تعقل نیز مبنی بر مدرکات حسی است. اینا میگن که عقلم اگر چیز را ادراک میکند قبلا باید حواس پنجگانه او را بیابد، بعد عقل او را ادراک کنه. ما بعدا خواهیم گفت نخیر، همیشه ادراکات عقلی مبتنی بر ادراکات حسی نیست. زیرا که تعقل نیز مبنی بر مدرکات حسی است و ادراک حواس هم در اشخاص مختلف می باشد. بله، اینو که مثال زدیم، اینا چیزایی است که از بدیهیات دارن استفاده میکنن، نتیجه نامطلوب میگیرن. میگه الان مثلا فرض کن همینجا که ما نشستیم، الان شما رو گرمیتونه یا سردیتونه؟ خیلی ها میگن طبیعیه، بعضی میگن ما سردمونه، هوا گرمتر از این باشه. یه عده میگه اوف همین هم داریم عرق میکنیم گرممونه. بالاخره این فضای اتاق گرم یا سرده، نظیر اون سر کاسه آبی که مثال زدیم نوبات قبل. پس چاره نیست جز این که هر کس هر چرا حس میکند معتبر بداند، در عین این که میداند دیگران همون را قسم دیگر درک میکنند. شما میگید من الان ادراک میکنم سرما را، دیگری میگه نه خیلی من ده گرما ادراک میکنم. پس واقعا نه سرمایی در کار است و نه گرمایی، هرچه شما ادراک کردید همینه، شما که درست ادراک نمیکنید. هرچه شما حس کردید حسابه، شما هم که حستون خطا میکنه. چیزی بزرگ رو کوچک میبینید، چیزی کوچک رو بزرگ میبینید، چیز دور رو نزدیک میبینه. مثل این راننده از جلو آینه که نگاه میکنه پشت سر طبیعی میبینه، اما آینه های بغل که نگاه میکنه پشت سر رو خیلی دور میبینه. بالاخره اینی که ماشین پشت سری میاد نزدیک یا دوره، ادراک شما بس درست نیست. در یه زاویه دید نزدیک میبینید، وقتی زاویه دیدتون عوض میکنید دور میبینید. پس معلوم شد که دوری و نزدیکی واقعیتی نداره، خود شما میگه حستون خطا میکنه. و اموری هم که به حس در میآید ثابت و بی تغییر نیستند، حتی اون چرا که شما ادراک میکنید هم، اونها مدرکات شما هم ثابت نیست. شما گاهی گونه به گونه ادراکاتون عوض میشه، بلکه ناپایدار و متحول میباشند. این است که یک جا ناچار باید ذهن را میزان همه امور بدانیم و یک جا معتقد باشیم که اون چه درک میکنیم حقیقت نیست. پس گاهی میگیم من به چشم خودم دیدم، فردا میبینی که چشم درست ندید. چیشو؟ من خودم شنیدم. دیروز تو برمی اتفاق افتاد که بگم بخندیدم، برای وسط کلام خوبه، من ماشین از دروازه آوردم بیرون، رفتم که دروازه رو ببندم بیام سوارشم برم درس. در ماشین باز بود. من دروازه رو برای خود اتفاقا هم دیروز صبح دروازه رو بستم، من تو ماشین نشستم، دیدم یه خانم میگه آقا سلام علیکم. میام تو ماشین که من فکرم کسی اومده تو ماشین نشسته، کسی نیست. اطراف نگاه کسی نیست. تو نه که مجری رادیو به اون کسی که اسرار رسید تو تله تو رادیو در با هم سلام کردن. من به خیالم که با من سلام کردن به اطراف دارم نگاه میکنم. تو نه که همزمان مجری تو رادیو روشن بود. مجری برنامه رادیو یه کسی رو آورده بودم برای اجرای برنامه. بگو آج آقا سلام علیکم. من دارم نگاه کردم کی سلام میکنه. خب بس مارو میشه واقعیه در کار نیست دیگه.
شما شایدم چشم
بغض ضعیفش باز بوده. دیروز برای یه دفعه جا خوردم. خیلی خوب. برابری واقعیتی نداره. حرف اینجاست. که اینها میگن واقعیه در عالم نیست. در مقابل اون چرا که رفاقی که بعضی جلساتش نداشتیم ما اصل بحثمون از اصل الواقعیه آوردیم. به واقعیت های اطراف چیزی را که مشتاقیم حقیقتاً، چیزی را که از اون میترسیم واقعاً. وجود را هم گفتیم مراتب دارن. یه بحثی از تمایز وجودات کردیم که هر چیز غیر از دیگریه. یه بحثی هم از تفاضل وجودات کردیم که بعضی ها بر بعضی دیگر افضلن. و افضلیت هم گفتیم یه مرتبه نسبیه یه مرتبه نخیر. همیشه افضلیت نسبی نیست، بلکه بعضی از مراتب واقعا مثل نباتات از جمادات واقعا یه مرتبه وجود برتر از جمادات هست. حیوانات یک مرتبه وجود برتر از نباتات هست. انسان‌ها یک مرتبه برتر از حیوانات هست. تو انسان‌ها هم در انسانیت بعضی ها برتر از سایرین هست. فقط امر نسبی نیست. مثلا ذاتن انسان یه حقیقتی در برای حقیقت نظام عالم هست که هر کسی به اون واقعیت‌های عالم نزدیک‌تر است، حقیقتاً در کمالات انسانی برتر است. سوفسطائیان را یکی از فرق شکاکان گویند. هر چه در عالم می‌بینم میگن تردید داریم، نمی‌دونیم. که با اینا باید دو گونه بحث کرد. یه بحثی رو در درس چهارم شروع کردیم میکنیم انشاءالله. یه بحثی که میانبره خیلی زود به مقصد میبره و اون این که مثال دادیم مثل جناب شیخ الرئیس که او را امر کنید به عمری که برایش ناخوشاینده، او را به کاری وادارید که برایش مثل اینکه در یه جایی حبسش کنید خوشش نمیاد. این میگه ساعت 5 من خونه قرار داشتم، بچه ها منتظرن، چرا من اینجا معطل کردی؟ چرا من حبس کردی؟ اومد بهش بگید ساعت 5 یعنی چی؟ واقعیه در کار نیست که. زن و بچه یعنی چی؟ دلتنگی یعنی چی؟ دل یعنی چی؟ دلتنگی یعنی چی؟ من کیم؟ حبس یعنی چی؟ اینجا کجاست؟ اینجایی در کار نیست. تا این که به واقعیت رو کن
یا بزنم در پوشش بگیم دردی وجود نداره،
مثلا امثال این گونه. من ایشون مثال های سنگین تری میزنن که بعضی موارد آدم ماخوذ به ایاز بعضی از مثال هایی که شیخ رئیس مثال داده. علی حال اینها تشنهشه بگه تشنگی یعنی چی، گرسنه میگه گرسنگی یعنی چی، آزار و اذیتش بدید آزار یعنی چی، درد یعنی چی، گریه یعنی چی. شکاکان را به فرانسه سپتیک نامند. در دانش بشر آمده است که شکاکان جماعتی از حکما هستند که میگویند برای کسب علم و اعتماد به اطلاعات هیچ گونه کسب علم و اعتماد به اطلاعات هیچ گونه میزان و مأخذی درست نیست. ما اصلا یه قاعده علمی نداریم، ما یه نظامی در عالم در میزانی نداری، ترازو در عالم نیست که چیزی رو به چیزی بسنجی. همه شما خیال میکنید پول دارید به نونوا میدید ازش در مقابل نون میگیرید، پول میدید به کسی پشتی میارید تو خونتون، مبل میارید خونتون، اینا واقعیت نیست. حتی حس خطا می کند. عقل از اصلاح خطای اون عاجز است. اینجوری میگم. و یک فرد در شرایط مختلف جسمی و روحی ادراک مختلف خواهد داشت. مثل این که باش برمید مثلا گاز مزهش چیه؟ تو این بازار یه بسته گاز بخری شیرینی، خب میگه شیرینی نخیر، یه آقای تبش خیلی بالاست همون گاز رو تلخ میبینه استفاده میکنه، مزهش تلخ به نظر میاد. گلابی رسیده غذای خوبه؟ یک کسی خود بیچاره مشکل اسنشر داشته، او دادشو در آورده، غذا خوبه یا بده؟ و امثال او همین غذاهایی که میخوریم. آبگوش غذا خوبیه؟ آبگوش غذا خوبیه؟ من پدر پیرمرد 90 سالم بیچاره چطور آبگوش بخوره؟ او یه بشقاب سوپ بخوره. بچه 6 ماه آبگوش چطوری بخوره؟ او اگه مامانش خونه نیست باید یکم شیر بیاری توی سربستانه که بهش بدی. بالاخره آبگوش غذا خوبیه بده؟ نمیشه. اینا رو میگن باید از این مثال های خیلی عوامانه براشون بزنید. بنابراین در درس بعدی سوالات علمی خوبی از اینها داریم. مؤسس این فرقه پیرهون است. بگذارم درس چهارم، بعقیده سوفسطائیان برخی از ادله آنان در پیرامون عقیدتشان آشنا شدیم و دانستیم که آنان منکر حقیقت و واقعیت هم مدعیان که هیچ اصل ثابت علمی وجود ندارد و همه حقایق باطل است. اکنون ببینیم که سوفسطائیان در این عقیدتشون به صواب رفتن یا به خطا. از آنان میپرسیم. از اینجا بحث علمی خوبی است. این که میگوی اصلا واقعیت وجود ندارد و حقیقت برای اشیا نیست و هیچ اصل ثابت علمی نداریم و همه حقایق باطل است، این قول و حکم شما یا حق است یا باطل است؟ همینی که شما میگه هیچ واقعیتی نداره، همین هم درسته؟ خوشی حکم دیگه. سلام. اگر گویند حق است پس حقیقتی واقعی وجود داره، و اگر گویند باطل است پس به بطلان و قو حکم خودشون اقرار کردن، زیرا واسطه بین ایجاب و سلب نیست. بلاغه یا هست یا نیست، اگه هست پس نیستش باطله. این حرف شما حرف حسابیه؟ پس ما حرف حسابی داریم دیگه. اگه میگید نه همین که دارم میگم نخه ناساب دارم میگم، من از یه جای تطمیع شدم اینا رو میگم، من از یه جای تهدید شدم اینا رو میگم، خب بس منوش واقعیتی هست و در خلاف میگید. و این حکم عدم واسطه، حکم اینی که بین ایجاب و سلب، بین بود و نبود واسطه نیست، این دیگه از ابده بدیهیاته. ما در فلسفه بحثی داریم که در مقدمات برهان باید یقینی باشه، در یقینیات 6 مرتبه چند مرتبه بحث دارن، یکی از یقینی ترین یقینیات بدیهیاته، در کنارش اولیات هست و فطریات هست و تجربیات هست و فرمایشات اونجا. از ابده بدیهیات، بدیهی ترین بدیهیات این است که در تناقض ایجاب و سلب، بین ایجاب و سلب هیچ واسطه نیست. زید هست یا نیست، حرف سومی نداره. من که دارم با شما صحبت میکنم تو جیب من خودکار هست یا نیست، حرف سومی در کار نیست. اونا یه خبر دارن بگن نه آقا امروز یادش رفت خودکارم رو بیاره، یا بگن نه خیر ما میدونیم شما خودکار دارید، حرف سومی در کار نیست. اینجا هم همینطوره. شما که میگید واقعیت در کار نیست، همین حرف درسته یا نه؟ حرف سوم در کار نیست. یا حرفتون درسته پس واقعیتی هست، یا حرفتون درست نیست پس واقعیتی هست و شما میگید نادرسته، به نادرستی شما اشکال است. مثلا اگر کسی بالفرض مدعی شود که هیچ حرف راست در عالم وجود ندارد، همینی که تو میگی هیچ حرف راست در عالم وجود نه، همین درسته؟ خب اونو حرف راست هست که، خود همین راه حرف راسته دیگه. و هر حرفی که هست دروغ است. از اون میپرسیم همین حرف تو راست است یا دروغ است؟ اگر راست است پس هر حرفی که هست دروغ نیست. برای شما دارید میگید همین حرف شما راسته، بس یه حرف راست ما پیدا کردیم، بس نگو اصلا حرف راست نیست، همین حرف شما قابل قبوله. باری که الله خوب فهمیدی که در عالم حرف راست نداره. و اگر دروغ است پس به بطلان ادعاهاشون اعتراف کردی. و همین سؤال و تقسیم در حرفای دیگرشون که گفتن برای ادراک راهی جز حواس نیست، که حرف اینا این جمله بود، ما اینا مقدمه گرفتیم برگردیم به حرف اینا. گفتن که برای ادراک راهی جز حواس نیست، هرچه واقعیت دارد باید از راه حواس پنجگانه بشه. شما همین به عنوان یه قاعده کلی چجوری فهمیدید؟ یه جوری حس کردید، به چشم دیدید، به گوش شنیدید، به حس چشایی چشیدید، چجوری یافتید؟ پس معلوم میشه یک ادراک دیگه ما داریم غیر از قدرت حواس پنجگانه است، بلکه به عقل میشود چیزایی یافت. یا شما ده ادعا میکنید که به قوه ادراکی عقلیتون اینو یافتید. برای ادراک راهی جزی نیست و میزان همه چیز انسان است. و و این پیش می وانگهی اون که دریافت که جمیع حقایق باطل است کیست؟ هویتش چیست؟ کی که فهمیده همه حقایق باطله؟ ما هم در عالم حقی نداریم. همین که تو هستی اصلا وجود تو حقه؟ اصلا وجود تو حقه؟ و همینی که میگه من فهمیدم که در عالم حقی نیست، همین فهمیده درسته؟ اشتباه نمی کنی؟ شاید هم یه حقی باشه شما اشتباه می کنی. وانگهی اون که دریافت که جمیع حقایق باطل است کیست؟ هویتش چیست؟ و چگونه به این معنا پی برده است که هیچ حقیقتی وجود نداره؟ این چجوری فهمیده که هیچ حقیقتی وجود نداره؟ آیا اون دریابنده حقیقت داره؟ اون کسی که این رو فهمیده خودش حقیقت داره؟ خودت هستی که میگی من فهمیدم؟ یا نداره؟ یا خودش اون حقیقتی نداره؟ اگر دارد پس حقیقت وجود داره، پس تو حقی. نظیر اون جمله که یکی دو نوبت قبل رو درس کردم، اون چرا که نظیر دکارت از اون عقل میکنن که یه وقتی از همه واقعیت‌های عالم برای خودش شک ایجاد شده، یه دفعه این پنجره منظرش باز بود، رو شاخه درختی گنجشکی جیک جیک میکرد، یه دفعه با خود آمد گفت از این اگه همه چی رو شک کنم، ماورای طبیعت رو شک کنم، طبیعت رو شک کنم، زن و بچه رو شک کنم، واقعا یه آدمی اونجا هست، زنی هست، او همسر منه، واقعا اینجوریه؟ واقعا اون یکی اونجا هست بچه منه؟ واقعا یکی دیگه اونجا هست پدر منه؟ حقا اینجوریه؟ از همه چی اطراف خودش شک کرد. یه دفعه با خود آمد گفت از این که گنجشک الان داره جیک جیک میکنه شک ندارم. بلا فاصله گفت پس من هستم که دارم صدای جیک 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 گوش این گنجشک رو میشنوم، پس من هستم و من هستم دارم فکر میکنم، میفهمم که یه گنجشکی هست، صدای از او به گوشم میاد، پس پنجره هست که باز است، پس درخت هست که گنجشک روش نشسته. کم کم روی کردم که همه واقعیت ها رو یافتم، از اون مرتبه ورطه هلاکت خود نجات یافتم. روی کردم به اون چرا که مسیر نجات عقلانیت من. اگر دارد پس حقیقت وجود دارد، و اگر خود باطل است، باطل چگونه میتوان حکم کند که اصلا خود وجود تو وجود باطلیه؟ پس تو چطور حکم میکنید که چیزی در خارج وجود ندارد؟ تو چه حق داری حکم کنی که وجود ندارد؟ شاید هم باشد. تا چه رسد به این که حکم اون حق باشد؟ این که سوفسطاییان گفتن برای ادراک راهی جز حواس نیست، اجازه بدید جلسه بعد ادامه بدیم. اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرج.
شیوه شده دیگه در مورد
بله بله بله، جدال احسن قرآنی همینه. احسن خوب چیزی یاد آوردید، اینه که قرآن داره و جادل هم بلتی هی احسن، حرفی که او خودش معتقده به خودش برگردونید، کار به اعتقاد خودتون نداشته باشید، یه جوری مچش بگیرید که او به حرف خودش برگرده. جدال احسنی که قرآن داره و جادل هم بلتی هی احسن، یعنی همین. ممنون آقا.